الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بحبيبه ونجيبه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المنتجبين الأمجدين الهادين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بيدك الخير لا بيد غيرك و بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم تبریک و تهنیت عرض میکنم حلول ماه شعبان المعظم رو از این پایگاه نور و خانه ارادت و آستان ولی نعمتمون یگانه دوران قطب عالم امکان امام زمان ارواح و نافدا محضر باهر النور حضرتشون مقتدای مقتدرمون رهبر حکیم و فرزانمون و همه دلدادگان و رهپویان و محبین و شیعیان مکتب آل الله علیهم صلوات الله باشد که انشالله توفیق بهره‌مندی و اسباب محرمیت باطن این ماه با عظمت نصیب هممون بشه همه عزیزانم محبت کنید برای تسریع در امر فرج مولامون بدون دریغ صلوات دیگری هدیه بفرمایید. اهل معرفت و سالکین الله قائلا عزیزان که همون جوری که صحنه عالم وجود و سرای طبیعت یک ربیع و بهاری داره و جلوه‌هایی از شکوفایی برش مترتب هست نظام بندگی ما هم یک بهاری درش وجود داره که از او تعبیر میکنن به بهار بندگی و اون همین سه ماه با عظمت رجب المرجب شعبان المعظم و رمضان المبارک است کسانی که اهلیتی دارن و بنا دارن برای دل خودشون کاری انجام بدن به تعبیر آقا امیرالمومنین سلام الله علیه کسانی که دلشون این گونه است که قبل از اینی که جبرن ابدان اونها رو از عالم خاک بیرون کنن یه سفر معنوی رو آغاز میکنن و قلوب خودشون رو میکنن از این عالم خاک و نگاهشون به افلاک و تقرب پروردگار عالم هست این دو سه ماه رو خیلی مورد توجه قرار میدن. خب آدابی داره این سه ماه با عظمت لکن مهمترین ادبش عزیزان اینه که بدونیم این زمانها چون منسوب شده به وجود مقدس آقامون امیر المؤمنین سلام الله علیه در ماه رجب ماه شعبان فرمودن ماه پیامبر اعظم خب ماه مبارک رمضان هم که ماه حضرت حق جل و علاست نکته خیلی مهمی است که ما بدونیم همه این سه ماه مقدمه یک جایگاهه. فرمودن ماه رجب خودش مقدمه شعبانه، شعبان مقدمه رمضان، و خود رمضان المبارک با همه عظمتی که داره خودش مقدمه یک شبی است عزیزان به نام لیلة القدر. یعنی ما همه این دقائق و آنات و لحظات رو باید مراقبت بکنیم برای حقیقتی به نام لیلة القدر، که ادراک لیلة القدر موجب میشه ما انشالله بتونیم برای سفر ابدی خودمون و ملاقات پروردگار عالم سرمایه و توشه بیبدیلی رو حاصل و حاضر بکنیم. خوشا به حال اون کسانی که این اهلیت براشون ثابته. خود گوینده که خیلی حسرت میخوره که ماه مبارک رجب گذشت، ماه با عظمت رجب گذشت و بنده از خودم نگذشتم. این اعتراف رو تقدیم میکنم که قیامت خیلی خجالت زده نباشم، واقعا دستمایه و سرمایه ای نتونستیم حاصل کنیم. گفت ایام خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. اگر ما بخوایم عزیزان از حقیقت عمر خودمون بهره ببریم، میبایست رو همین ایام که ازش تعبیر میشه به نفحات ربانیه، عنایات ویژه پروردگار عالم، لحظات بی بدیل و بی نظیری که خدای متعال برای ما قرار داده که ما به یه رشد و رشاد و کمالی برسیم. و عرض میکنم بزرگان ما دقت نظر داشتن رو همه آداب این ایام و لیالی و این سه ماه عظیم الشأن که یک شب رو درک بکنن که اون حقیقت لیلة القدره، که اگه کسی اون یک شب رو بفهمه یک عمر رفته رو میتونه جبران بکنه، مافات یک عمر جبران میشه. گفت عشق را تیه لسانیست که صد سال سخن یار با یار به یک چشم زدن میگوید. تو یه چشم به هم زدن انسان میتونه عزیزان عمر رفته ای رو در حقیقت لیلة القدر جبران کنه. اینم لطف الهی به امت آخر الزمانه. خدای متعال، خدایی که اجود الاجودین، اکرم الاکرمین، هیچ نعمتی رو توأم با منت تقدیم نکرده، اعطا نفرموده، یه جا میفرماید مردم خدا بر شما اهل ایمان منت گذاشت که حبیبش رو به شما کرامت کرد. ما در روایات داریم این سرمایه لیلة القدر به گل روی حبیب خداست که نصیب من و شما شده، به گل روی حبیب خداست. چون امتهای گذشته عمرهای طولانی داشتن، خیلی عمرهاشون طولانی بود، فرصتی هم بیشتر برای برداشت توشه و حسنات و کرامات قهرن نصیبشون میشد. در روایت میدیدم مرحوم ابن فهد حلی نقل میکنن که زمان حضرت داوود علی نبی نواله و علیه السلام یه مادری کنار یه خاکی ناله میزد، گریه میکرد خیلی شدید. پیامبر مهربانی جلو رفتن فرمودن مادر بیدلی میکنی؟ گفت آقا مرگ جوانه، عزیزم از دست رفته، دارم برای جوانم بیقراری میکنم. به مناسبت سخنی پیش اومد، حضرت داوود سوال کردن مادر این جوان چند سالش بود که از دنیا رفت؟ گفت فرزندم عمری نکرد یا نبی الله، 300 سالش بود و از دنیا رفت. خیلی تحیر کردند. فرمودن که مادر تعجب میکنم از امت آخر الزمان که اینا اگر پیمانه عمرشون به 100 سال برسه میگن خیلی عمر کرده. الان کسی 100 سالش بشه میگن بزرگ خاندان، و اگر رسید به 120 سال برای ما هم میشه یه اسطوره. خیلی ها میدن مصاحبه میکنن اگه کسی برسه به 120 سال. تو ضرب المثل عامیانمون هم هست میگیم انشاءالله بعد 120 سال. یعنی خیلیه، یه افق تقریبا دست نایافتنیست اگر کسی بخواد برسه به 120 سال. شما ببینید جوان مرگ اون زمان 300 سال عمر میکرده. این مادر مثل که غم خودش فراموشش شد، عرض کرد یا نبی الله، وقت اینا دیگه فرصتی دارن برای برداشت توشه ابدی؟ این راه طولانی بالاخره دستمایه میخواد، سرمایه میخواد، فرصتی هم دارن؟ اونجایی که خطاب بشه اقرا کتابک، نگاه کن ببین با خودت چی آوردی، فرصتی دارن؟ اینا میان دنیا که باید دائم العباده باشن تا بتونن سرمایهی بردارن. فرمود برای آخر الزمانی ها خدای متعال به گل روی حبیبش یه لطفی در حق این مردم کرده که این کم بوده به ظاهر عمر جبران بشه و به اونها یه حقیقتی داده به نام لیلة القدر، یه حقیقتی به نام لیلة القدر. خوش به حال اونایی که کشیک نفس میکشن لحظه لحظه، عزیزان مراقبن برای اینکه اون حقیقت رو ادراک بکنن. اما بذارید در این پایگاه معنوی و محضر شما بیقراران و اهل ندبه یا محضر امام عصر یه نکته رو عرض بکنن، ببینیم خدا چه لطفی در حق ما کرد. اگه بخوایم بهره‌مند از عمر و اوقاتمون بشیم عزیزان، باید در طول عمرمون ولو یک لحظه، یک نفس حقیقت لیلة القدر رو ادراک بکنیم. لیلة القدر سر پروردگار برای امته، برای اینکه به مطلوب و مقصودشون برسن. اما خود این لیلة القدر عزیزان یه سری درش قرار داده شده، یه سر مستور و پیچیده و پوشیده ای در خود همین سر الهی است و اونم اینه که حجت خدا فرمود مردم عالم من ادرک فاطمه سلام الله علیها فقد ادرک لیلة القدر. صلوات و سلام الله صلی علی محمد و آل محمد افضل فرج. اگه بخوایم بهره‌مند باشیم و لب و جان حقیقت لیلة القدر رو بفهمیم، باید بر مدار معرفت و محبت و توجه و توسل و ارادت به ساحت قدسیه ام النجوا النقبا زهرای اطهر سلام الله علیها حرکت کنیم. پس ببینید عزیزان، اینی که صدیقه طاهره سلام الله علیها میفرماید نحن وسیلته فی خلقه، ما خانواده وسیله خدا برای رسیدن به مقصد توحید هستیم، معناش اینه هر جا که بریم باید در این حریم عرض ادب کنیم و التجا کنیم. از منقبت خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. خب ما هم عزیزان ماه پیامبر اعظمه، پیامبر مهربانیست، رحمت للعالمین، فرمودن ماه شعبان ماه پیامبر خداست. خب ما چه باید بکنیم که به باطن این ماه شعبان که وجود مقدس ختم المرسلین هستند پیوندی و توجهی و توسل خاصه ای پیدا بکنیم؟ اگر بخوایم برسیم به این مطلوب و مقصود همینه. اصلا این روند این سه ماه خیلی جامع و جالبه. اگر کسی میخواد به ماه خدا و ضیافت الله وارد بشه، باید یه استعانت محکمی از حقیقت رجب و شعبان گرفته باشه. باطن رجب امیر المؤمنینه، باطن عرض میکنم محضرتون ماه شعبان آ رسول اللهه، سر رمضان صدیقه طاهره سلام الله علیها و حقیقت درک حریم پروردگار این اعزه و عزیزان خدا هستند. یه ظریفی لطیف میگفت در حروف ابجد نام نامی پیامبر اعظم محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه، جل جلاله عددش 92 در ابجد. کلمه رب، رب العالمین هم عددش 202. 202. خب اگر کسی بخواد به حق تعالی برسه، دو تا بال معنوی لازمه، دو تا سرمایه لازمه. این 92 باید با 110 که نام نامی امیرالمؤمنین جمع بشه تا بشه 202. اگه کسی میخواد محرم رمضان المبارک بشه، باید از حقیقت رجب و ماه شعبان بهره‌مند باشه. ظاهرش عرض میکنم خیلی از آداب وارد است، ولی باطن این دو ماه حقیقت ولایته، رسیدن به مقصد معنوی این دو ماه محرمیت حریم پیغمبر و امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما. خب ما هم ماه رسول الله، ما ایام و لیالی بزرگی رو هم پیش رو داریم، موالیدی که در این ماه شعبان التجا و توجه و توسل ما به ساحت اون عزیزان خدا انشالله ما رو در مقام تقرب پروردگار عالم آبرومندتر قرار خواهد داد انشالله. چه بکنیم؟ من آیه‌ای که در تلیع محضرتون تلاوت کردم رو عزیزان یه مقداری مورد تأمل قرار میدیم. آیه ظاهرش میفرماین مربوط به جهاد در راه خداست، اما یه معنی عام میداره و اونم اینه: ای اهل ایمان، وقتی خدا و رسول شما رو دعوت میکنن به اون چیزی که شما رو زنده میدارد، خیلی تعبیر رو دقت کنید، اجابت کنید، اجابت کنید خدا و رسول رو در اون مقامی که وقتی شما رو دعوت میکنن به اون چیزی که شما رو زنده میدارد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این لبیک عملی که در این کریمه قرآنی آمده چجوری حاصل میشه؟ ای اهل ایمان، خدا و رسول رو اجابت کنید وقتی دعوت میکنن شما رو به اون چیزی که اون چیز شما رو زنده میدارد. ظاهر مربوط به جهاد نسبت به آیات گذشته و بعدش، اما یه معنی عام میداره. خب خدا و رسول ما رو به سمت دین و معدوبه و حقیقت شریعت حق معرفی و دعوت میکنن، دعوت به سمت دین و پذیرش این حقیقت عزیزان، بایدها و نبایدهای دین ما رو میبره به سمت اینی که انشالله زنده بشیم. چون بعضی ها زندگی میکنند اما خیلی فاصله است بین زندگی کردن و زنده بودن. امروز نوع بشر نزاع سر اصل بقا دارن، این اسمش زندگی نیست. زنده بودن پایه یک زندگی ابدی و زندگی اصیله. بعضیا نمایش زنده بودن و زندگی بازی میکنن، به تعبیر آقامون امیرالمومنین سلام الله علیه، میت الاحیا، مردگانی زنده نما هستن. اصل حیات، زنده بودن اینه که ما با بودنمون تو دنیا محضر حضرت حق قیمت پیدا بکنیم، از عمرمون یه جوری استفاده بکنیم که قیمتی پیدا کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت نور الله مزجعه الشریف که سالگردشون اخیراً گذشت، ایشون بفرمودن ما اومدیم تو این دنیا که با این بودن و زندگی کردن قیمت پیدا کنیم محضر پروردگار عالم، نه اینکه اومده باشیم به هر قیمتی بخوایم زندگی و روزمرگی و معیشتمون رو پشت سر بگذاریم. این خیلی فاصله است بین اینی که انسان با بودنش، با همین سپری کردن و اوقات و ایامش قیمت پیدا بکنه، نه بخواد به هر قیمتی ارزشهاش رو معامله بکنه، اخلاق و معنویت رو خدای ناکرده از دست بده که بخواد یه زواهری رو برای خودش در این دنیا فراهم کنه، اینو اسمشو بذاره زندگی، نه به حلالش نه به حرامش به هیچی توجه نداشته باشه. با بودن در این دنیا ما میتونیم قیمتی بشیم. اگر این قیمت حاصل شد، اگر هر روزمون صعودی داشتیم، کمالی برامون حاصل شد، وقت داریم زنده میشیم، زندگی توأم با حیات. که وجود مقدس آقامون امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن لا حیات الا بالدین. اگر کسی قراره زنده باشه و به برکت این بودن و زندگی کردنش اصل حیات براش امضا بشه، باید مقید به حقیقت دین خدا باشه. دینه که دلها رو زنده میکنه، دینه که امنیت تامه و آسایش و آرامش اصیل رو برا ما فراهم میکنه. اگر کسی به این حقیقت رسید زنده است، حیات پیدا میکن. اهل ایمان خدا و رسول رو اجابت کنید اون زمانی که شما رو دعوت میکنن به چیزی که اون چیز شما رو زنده میکن. بله، ظاهر آیه مربوط به جهاده. کسانی که در طریق خدای متعال در مسیر مجاهده و فدایی شدن در راه خدا گام برمی‌دارن، بله اصل حیات نصیبشون میشه. شهدای ما زندگان واقعی عالمن. به تعبیر یک لطیفی میگفت شهدا رفتند که بمانند. شهید تا وقتی بود محدود بود، وقتی رسید به مقام شهادت دیگه نامحدود میشه. آینه اسم او میشه که ان الله به کل شیء شهید. شهید به تصریح قرآن زنده است، منتها اون زندگی که ما تو این عالم خاک میبینیم و اسمشو زندگی میگذاریم، اشعار و شعوری به اون مقصد رفیع شهادت و مقام و جایگاه رفیع شهید نمیرسه. این تصریح قرآن دیگه، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون. تصریح میکنه خدای متعال شهدا زندگان واقعی عالمن، اونا دیگه شاهد بر عالمن. در هر خیری و در کنار همه اهل خیر شهدا سهم اصلی دارن. شما بدونید عزیزان، نفس نفسی که در این دعای ندبه امروز میزنید، بودن این جایگاه توسل و بیقراری در حریم آجان و صاحب الامر و هنافدا به برکت خون شهداست. اون بچه ها رو زمین ادب خوردن که ما در مقام توسل تو جلسات و حیات با این عظمت شعائر بتونیم قامت راست بکنیم و در مرحله ارادت به آستان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین محکم باشیم. حالا متاسفانه بعضی ها متوجه نیستن، بعضی ها امروز تو جلساتشون میگن آقا فقط خاص اهل بیت، فضائل اهل بیت. به تعبیر حضرت آقا رهبر عزیزمون، نگاه سکولاری به هیئت دارن. آقا خلص فضائل اهل بیت، چیزی رو داخل نکنید. اینا متاسفانه برداشت ناسباب و ناسهی از اصل ارادت به اهل بیت دارن، توجه درستی ندارن. اصلا حرکت اهل بیت ما 250 سال بر پایه حرکت اجتماعی و سیاسی بوده. اون وقت به اسم اینه که آقا دخل در سیاست نشه، یه وقت آقا صحبتی مثلا از شهدا و اینها، متاسفانه بعضیا خیلی تاریک دارن نگاه میکنن، اصلا نمیدونن تو چه فضایی دارن حرکت میکنن. هر چی داریم از این شهدا داریم، اصلا این سفره حیات معنوی ما وابسته به این عزیزان. ظاهر آیه مربوط به رشادت و شهادت و جهاد فی سبیل الله، اما یه معنی عام می‌داره. بله، خدا و رسول ابناء بشر و امت رو دعوت میکنن به سمت دین که اون دین حیات برا ما حاصل میکنه. لذا باید انسان در مقام عمل لبیک بگه به حقیقت و رکن دین. معنی عام میشه. دستوراتی که از دین رسیده عزیزان به اندازه سعه وجودی خودمون مراعات بکنیم، به اندازه وسعی که داریم اون چه که خدای متعال فرموده در صحنه زندگی اجرایی بکنیم. همه عرفان هم همینه. درسته این دو سه ماه عزیزان آداب و سنن و مستحبات خیلی بازارش گرم میشه، روزهای مستحبی چقدر ارزشمندم هست که کسی مزین به این سنن باشه، ولی مهم اینه که ما این مستحبات، این روزه مستحبی رو میگیریم برای اینکه به وقتش در مرحله واجب و حرام بتونیم مسلط بر نفس خودمون باشیم. هدف غایی مستحبات وارده در این ماه نیست. هدف غایی ماه رجب معتکف شدن و خوندن و تلاوت قرآن و آداب و زیارات و اعمال ام داوود و اینها نیست. هدف غاییش اینه که ما بتونیم خودمون رو در مقام بندگی تربیت بکنیم که تو اون بزنگاهی که باید راه رو انتخاب بکنیم با تقید به این آداب و سنن به وقتش بتونیم تصمیم مجدانه بگیریم که راه خدا رو انتخاب کنیم. فرمودن بزرگان حل دین الا تعبیر این گونه است، اصل دین رو این گونه توصیف کردن. آیا غیر از اینه که دین انتخاب صحیح و روش درست در دوراهی هاست؟ دین غیر از این نیست که آدم وقتی سر دوراهی رسید راهی که خدای متعال راضیه انتخاب بکنه. این مستحبات همه زیباست، نقش بندگی ماست، اما اصل بر اینه که ما به برکت آداب این سه ماه بندگی عزیزان بتونیم اصل وظیفه و حرام و حلال رو بتونیم در صحنه زندگی خودمون اجرایی کنیم. این خیلی اهمیت داره. این همون دینه، اتیان به واجبات خدا ترک محرمات. هر کسی هم به اندازه ظرفیتش این کار رو انجام بده خدای متعال دستگیری میکنه. روایت داریم اونی که شما از حقیقت دین خدا میدونید بهش عمل بکنید، به حقیقت مابقی اونچه که نمیدانید رو خود خدا بهتون تعلیم میکنه و دستگیری میکنه، خدا محرم میکنه. اما مشکل اینجاست که ترک واجب کرده ام سنت به جای آورده ام. یه وقت آدم مشغول این مستحبات و ظواهر میشه از اصل جا میمونه. اصل اینه که ما واجباتمون رو زمین نمونیم. دیشب مسجد مقدس جمکران عرض کردم، گفتم آمدن به این حریم پناهجویی خیلی قیمت داره، اما زیارت مسجد جمکران مستحبه. ولی عزیزان صاحب این مکان اون زمانی از ما راضی میشه که واجباتمون رو زمین نمونده باشه. اونجا عرض کردم، گفتم بیش از 18 آیه قرآن ما تصریحاً راجع به اصل حجاب داریم. این کلمه مهجور تو جامعه ما که متاسفانه کم داره بهش توجه میشه، این واجب الهی است، پیشانی شعائر ماست. متاسفانه خیلی ها واجب رو ترک کردن اما دنبال آداب مستحبه و ذکر و ورد و یه جوری نباید باشه، واجب رو زمین بمونه بعد ما پی سنن باشیم. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین سفارش کردن، فرمودن علی جان اون روزی که دیدی مردم سبقت میگیرن در مستحبات نسبت به هم، اون روز تو مقید باش به واجب پروردگار. اصل بر اینه که آدم واجب دینش عملیاتی بشه. سفر عمره، سفر زیارتی مستحب، مستحب به مؤکد، اما اصل بر اینه که من واجب مالی، عبادت مالیم رو درست کرده باشم، مالم خدا اینا کرده مشتبه به حرام نباشه، عبادت مالی داشته باشم. سالها علما را همین جمله‌ای که عرض کردم به خودش مشغول داشته در فقه و فقاهت، که خیلی ها ترک واجب میکنن پی سنت هان، پی آداب ظاهری هن. اون ادبی که عزیزان حقیقت فهم سلوک این سما هست، یک کلمه است: عبودیت و بندگی. که راه رسیدن به مقصدم همینه. تو سوره یاسین مگه نمیخونیم ان اعبدونی هازا صراطم مستقیم؟ اون راهی که ما رو در مسیر قرب خدا تا لحظه آخر رهنمون میشه فقط بندگی است. بندگی یعنی چی؟ یعنی اون چه که تو میخوای، بایدها و نبایدهایی که در قالب دین خدا آمده، ما بدون چون و چرا، بدون کم و کاس روی چشممون بگذاریم. نه به تعبیر قرآن نؤمن و به وعزن و نکفر و به بس. یه گوشه ای از دین رو که به سلیقه‌مون همسوس خدا اینا کرده بگیریم اجرایی بکنیم، یه گوشه دیگرش رو نه. سلیقه‌ای نمیشه برخورد کرد. اون چه که امر شده روی چشممون بگذاریم. به کرات شنیدید دیگه این جریان رو، بارها شنیدید. این قصه نیست، سندش موجوده. همین الان در شهر تبریز خیلی ها میرن اونجا برای توجه و ادب و التجا. یه قبریست که خیلی ها ازش حاجت میگیرن. اسم این قبر چیه تو شهر تبریز؟ خودشون هم قائلن، میگن قبر حمال تبریزی. اما این حمال تبریزی عزیزان حمل کننده یا مقام خلیفت اللهی بوده. به ظاهر که نمیشه اعتماد و اکتفا کرد. قصه ای داشته، بار رو دوشش بوده، حرکت میکرده کنار مسجد جامع. میگه که بار رو دوشش بوده، فرزند خادم مسجد گویا رو گلدسته مرتفع مسجد مشغول به بازی بوده، بچه رها میشه و میاد. شاهدان عینی همه نقل کردن، کاری یک نفر دو نفر نیست، جلو چشم همه مردم تو بازار اون جمعیت کثیر همه فریاد میزنن بچه افتاد. بار روی دوشش، دستشو بلند میکنه، با همون لهجه شیرین آذریش میگه حبیب من نگهش دار. جلو چشم همه میبینن بچه بین زمین و آسمان ایستاد، مثل که رو دوتا دست باقی مونده. حالا در رسانه داره پخش میشه، بله اگر کسی ولی خدا شد فائق بر زمینه، قوه جاذبه زمین، بله همه اینا جای خودش، ولی اگر کسی خلیفه خدا شد امر او میشه امر خدا، میشه امر پروردگار عالم. من کان لله کان الله له. اگر کسی به مقام خلیفت اللهی رسید دیگه خودش نیست، چشمش میشه چشم خدا، اون حدیث معروف قرب نوافل، دستش میشه دست خدا، همه وجودش میشه مقام نائب منابی پروردگار عالم. خدا چیزی رو بخواد قال له کن فیکون، اراده بکنه پس میشود. ولی خدا این گونه است. این کرامات موجود خوبان و اولیا مربوط به همینه. خلاصه نردبان بزرگی میارن، بچه رو میارن پایین، میریزن دور این آقا. آقا شما کی هستی؟ چه کردی؟ خبر گوش به گوش میرسه. خلاصه بعضی از معتمدین میان خدمت امام جمعه وقت بزرگ شهر در مقام علم و عمل، میگن آقای همچین چیزی ما دیدیم، میگن بیارید من ببینمش. میاد خدمت آقا، آقا میفهمد آقا شما پیش کی تلمس کردی، پیش کی شاگردی کردی. میگه آقا این حرفایی که شما میگی من نمیفهمم. الله اکبر، خدا نیاره یه وقتا سواد برای آدم سیاهی بیاره. حضرت امام رحمت الله علیه میفرمایند نیستم نیست که هستی همه در نیستی است، هیچم و هیچ که در هیچ نظر فرمای. وقتا بعضی ها مدعی میشن، بیچارگیه. کسی داعیه داشته باشه بیچاره است. خیلی بی ادعا میگه آقا من اینا که میفرمایین متوجه نمیشم. اما حضرت آقا از شماها ما شنیدیم، تعبیر رو ببینید. شما گفتید اونی که دوست گفته باید عمل کرد. این همونیه که عرض میکنم، این همون حقیقت بندگیست، بی چون و چرا، بی کم و کاست. شما فرمودین باید عمل به وظیفه کرد. آقا تا اونجایی که من میدونستم اون چه که محبوبم گفته، یک عمر من گفتم روی چشم، هرچی و گفته به اندازه بضاعتم و فهم خودم از دین خدا روی چشم گذاشتم عمل کردم. حضرت آقا اتفاقی افتاده، یه عمر من هرچه او فرمود گفتم چشم، حالا یه بار یه عبد روسیاه بیچاره ای از محبوبش یه تقاضایی کرده، محبوبش به او بله و لبه گفته، اتفاقی افتاده که همه تعجب کردیم. میگن این عالم شروع کرد گریه کردن، گفت آقا این واصله به مقصده، ولی خداست، حواستون باش. بازاریا فهمیدن، خیلی ها متاسفانه به ظاهر نگاه میکنن، اهل بازار معتمدین وقتی فهمیدن این ولی خداست خودشونو ملامت کردن، آقا چه جاهایی ما باش بد صحبت کردیم، تون صحبت کردیم. با هم جمع شدن گفتن فردا انشالله حمایت مالی میکنیم، یه خونهی براش میگیریم دیگه از این کار سخت بیرون بیاد. اما گفت عارف سر میدهد ولی سر نمیدهد. سرش که فاش شد صبح اومدن برن خدمتش بکنن، دیدن رو به قبله آرمیده و رفته، تمام شد. میشه به مقصد رسید خیلی راحت، اونی که میدونیم عمل کنیم. لب به فهم این معانی اینه. چرا آقا از این آب حلال و روزه مستحب یا واجب رمضان، آب که حرمتی نداره که، این آب حلاله، میگه از حلال بگذر، از حلالها داریم تمرین میکنیم این دو سه ماه بگذریم که به وقتش در تقابل با حرام بتونیم نهی به نفس بگیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله الهی قمشه‌ای رحمت الله علیه، میگن این شعر دائما ورد زبان این مرد الهی بود که هرگز نبری راه به سرمنزل مقصود، تا وادی پیما نشوی وادی لا را. لا چه در اندیشه و در عمل آدم باید خیلی را لا رو تمرین بکنه. شما کلمه توحید هم که ببینید با لا شروع میشه، لا اله الا الله، یعنی اول نفی دشمن تو عقیده، نفی ابلیس و جدونش، در عملم نفی و مبارزه با نفس، سه ماه تربیت برای مبارزه با نفس. خب ظاهر آیه عزیزان که تلاوت کردم مربوط به جهاد، معنی عامش دین خداست که ما رو به سمت حیات و زنده شدن و بهره‌مندی از کرامات ابدیه، تمامش سر سفره دینه. اما عزیزان یه تأویل و اشارت باطنیه هم این آیه داره. به به، حجت خدا شیخ الائمه امام صادق علیه السلام می‌فرماید اون چیزی که خدا و رسول بهش دعوت کردن و اگر مردم لبیک بگن زنده خواهند شد، اون یه تأویلی داره، یه امر باطنی داره، یه لطافتی درش هست. اون چیه عزیزان؟ اگر لذت بردید انشالله میخوام تأیید و تضمینش یه صلوات و تحیت بیبدیل و کم نظیری باشه. اون چیزی که خدا و رسول بهش دعوت کردن و اگر ما بهش برسیم به اصل حیات و زندگی معنوی و روحانی میرسیم، اینه. فرمودن اون چیز ولایت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. اون حقیقت ولایت، اون حقیقتی که عزیزان به عصت پیامبر اعظم گذشت، اما گفت بالاترین کاری که میشه در ایام به عصت انجام داد در همین آداب وارده عزیزان چیه؟ یعنی شما اگر مدینه الرسول هم باشی، اگه میخوای نظر کرده خاص بشی با بهترین اعمال و آداب و سنن، فرمود بین همه آداب وارده در مبعث بهترین ادب زیارت آقا جانمون امیر المؤمنین. پیغمبر مبعوث شده اما امر اینه که امیر المؤمنین رو زیارت کن. جهتش هم اینه، بعثت منهای قدیر اصلا قابل توجیه و توضیح نیست. اینم ما رو داعیه نمیگیم، رو تعصب و غیرتمون نمیخوایم بگیم، مبنای قرآنی داره. و خدایی که امر کرد حبیب ما اقرأ بسم ربک الذی خلق، که یه شاهد داره عزیزان حقیقت به ستونم آقا جانتون امیر المؤمنین باز به سند قرآن، یه شاهد داره کنار پیغمبر تو غار حرا آقا امیر المؤمنین بود. اقرأ بسم ربک الذی خلق، با این مطلع نور قرآن آغاز شد. اما عقبه این 23 سال خدمت و مقام رسالت پناهی عزیزان با چی تضمین میشه؟ با این آیه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر ناظر معصوم و حاکم سیاسی اجتماعی معصوم بعد از خودت رو معرفی و منصوب نکنی در این حجت الاسلام و حج وداع خودت، اگر این کار رو انجام ندی تمام این 23 سال دوندگی و زحمت به نتیجه نمیرسه. چون اونی که بعد از تو باید این مجملات رو تبیین بکنه، تفسیر بکنه، معارف و علوم رو برای کمال مردم نشر بده، اون پیشانی ولایت، سلطان ولایت آجان ما امیر المؤمنینه که فرمود انا مدینت العلم و علیون بابها. اون چیزی که خدا و رسول بهش دعوت کردن تا مردم زنده حقیقی بشن و خوش زندگی بکنن تو دنیا و آخرت و سعادتمند باشن، ولایت آقامون امیر المؤمنین. خب در آستانه ولادت آجانمون سید الکونین حضرت ابا عبدالله الحسین، عزیزان من میدونید دیگه یکی دو روز آقای ما از مدینه امن نبوی با نگرانی بیرون شدن. یعنی 28 رجب زمانی بود که آجان ما سید الشهدا علیه السلام به قصد مبارزه با دشمنان، البته با تحکم، به الزام، به تهدید، از مدینه امن پیغمبر بیرون آمدن که خیلی اونجا به امام حسین گفتن آقا جون الزم بیتک، آقا خونتون بنشینید، شما اگر کاری نداشته باشید اوضاع سیاسی چی میگذره اتفاقی نمیفته، سرتون سلامت، شما باشین گوشه منزلتون. اما فرهنگ سید الشهدا فرهنگ رشادت، فرهنگ غیرت دینیست، فرهنگ غیرت دینیست. نمیشه آقا بی تفاوت بود نسبت به جامعه، نمیشه جامعه رو رها کرد. عزیزانی که میشنوین و عزیزان و بزرگوارانی که میبینید، اگه میخواییم بهرمنده از وجود مقدس سید و شهدا باشیم عملا، باید این غیرت دینی عیان بشه. آقای ما یکی از اهداف عالیشون اصل حرکت که فقط جمال خدا بود و بس، توحید ناب بود، ولی حرکت اصلی سید و شهدا علیه السلام بر پایه امر معروف و نهی از منکر بود. این واجب عینی الهی که متاسفانه تو جامعه ما داره کمرنگ بهش پرداخته میشه. مؤمنین، مؤمنات، نباید بی تفاوت باشیم به اونچه که تو جامعهمون میگذره. اگر قرار بود کار رها بشه، هر کسی خودش راه بهشت رو پیدا بکنه، که بنا نبود سید الشهدا علیه السلام از رو سجاده نورشون حرکتی بکنن از مدینه به مکه، بعدم به بیابانهای کربلا. جهتش چیه؟ فرمود میخوام اصلاح امت جدم رو بکنم، میخوام آمر به معروف و ناهی از منکر باشم. اگر توی جامعه این روحی از دست رفت و غیرت دینی رفت، اون جایگاه فرار دیگه، جایگاه قرار نیست، بلیات میاد، ابتلاعات میاد، شدائد میاد. تو جامعه ما متاسفانه این واجبی که این نماز واجبه رو زمین مونده. خدایا با آبروی سید الشهدا علیه السلام غیرت دینی رو در جامعه ما و همه جوامع اسلامی به حق آقا و مولامون سید الشهدا پرفروختر از پیش قرار بده. سید الشهدا حرکت کردن. این روایت نتیجه کلام من. شخصیتی محضر امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا جون اینی که جد شما از مدینه آمدن بیرون و رفتن به سمت کربلا، رفتن تو بیابونهای کربلا، سید الشهدا فرمود من پی معروفی همه هستیم رو به مخاطره انداختم برای احیای معروف و مبارزه با منکر، سر پیکر اهل و عیال همه وجودش رو سید الشهدا علیه السلام قرار داد که این معروف احیا بشه. گفت محضر امام صادق علیه السلام جناب ابو حنیفه هم هست سوال میکنه آقا اون کدوم معروفه که سید الشهدا اومدن به واسطه او در صحنه شهادت و قرب پروردگار؟ حجت خدا خیلی محکم فرمود، فرمود معروف، معروف السماوات والارض و هو علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون معروفی که همه عالم عظمت اون معروف رو پر کرده و جد ما سید الشهدا فدایی او شد، نام نامی آقامون امیر المؤمنین سلام الله علیه و فرهنگ امیر المؤمنین. پس عزیزان من اگر میخواییم انشالله بهرمند باشیم از این سماه نور و بتونیم انشالله اهلیت نوری رو برای خودمون حاصل بکنیم، بله تقید به این آداب، سنن، مستحباتش، خوشا به سعادت اون کسی که یه دونشم از قلم نیندازه، اما به شرطها. و اون شرط اینه که ابتداءً توجه ما به واجبات باشه، مهمترین واجب احیاء ارزش‌های ولایی و علوی تو جامعه اسلامیمون که انشالله اینجاست فقط پرچم امیرالمؤمنین بالاست. این راه هم به تعبیر سید الشهدا علیه السلام عزیزان میسر نخواهد شد مگر با احیاء حقیقت امر به معروف و نهی از منکر با آدابش و شرایطش تحت انوار وجود مقدس آقا و مولامون امیر المؤمنین. یارب از دلهای ما نور محبت را مگیر، این تجمع، این توسل، این ارادت را مگیر. هستی ما بستگی دارد به عشق اهل بیت، هستی ما بستگی دارد به عشق اهل بیت. باد آباد، هر چه میخواهی بگیر از ما، ولایت را مگیر. تقدیم به ساحت وجود مقدس آقا و مولامون سید الشهدا باب الحسین قمر الاشیره آقا ابوالفضل العباس و وجود مقدس سید الساجدین رئیس البکائین امام العارفین آقا زین العابدین علی ابن الحسین و انشالله به ساحت آقا و مولامون امام عصر که این عزیزان در این ماه با عظمت شعبان هستی رو مزینه به نور خودشون قرار دادن. حاجات شیعه رو مد نظر بگیرید، نابودی دشمنان مکتب اسلام، برآورده شدن حاجات عزیزان شیمیایی، مجروحها، مرزا، سفارش شده ها، حسن عاقبت، همه حاجات شیعه، تحفظ ارکان شیعه، رهبر عظیم القدر شیعه، ناموس شیعه، شادی گذشتگانتون، شهدا، امام راحل عظیم الشأنمون، به ویژه شهدای فتح خرمشهر، روح بلند دلداده حریم آل الله و خاصتا امام زمان شهید کافی رحمت الله علیه، همه بهرمند باشن. عزیزانم محبت کنید، نظر کرده امام عصر باشین، همه با هم بدون دریغ صلواتی عنایت کنید.